ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران میگوید تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی علیه ایران نتیجه‌ای ندارد. خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر خواستار توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا شدند. 193 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان ایجاد تغییرات حداکثری در کابینه شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب در پیامی توییتری با رد تلویحی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه ای ندارد و آمریکا باید به دنبال احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین المللیش باشد. آقای ظریف در توییت خود به مذاکرات دو ساله ایران و آمریکا و ماحصل آن برجام اشاره کرده و می نویسد که آمریکا باید خود را ملامت کند که از این توافق خارج شد و میز مذاکره را ترک کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای انجام دیداری بدون پیش شرط با رهبران ایران اعلام آمادگی کرده و روز سه‌شنبه نیز گفته بود که فکر می‌کنند ایرانی‌ها به زودی با آمریکا مذاکره خواهند کرد. هنوز هیچ مقام ارشد ایرانی بجز فرمانده کل سپاه پاسداران به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا هر دو در هفته جاری برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا راهی سنگاپور خواهند شد. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده است که مایک پومپئو هیچ برنامه‌ای برای ملاقات با همتای ایرانیش ندارد. دادگاه عالی انگلستان خواسته خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر مبنی بر توقف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا را بررسی می‌کند. این افراد خواهان آنند که دادگاه انگلستان رأی دادگاه نیویورک مبنی بر حمایت ایران از گروه القاعده و تامین منابع و مواد لازم برای حمله به خاک آمریکا را پذیرفته و آن را اجرایی کند. رأی دادگاه نیویورک در سال 2012 صادر شده و به مدعیان این پرونده اجازه داده است تا 7 میلیارد دلار از ایران غرامت بگیرند. خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی مشابه توانستند 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از اموال ایران در لوکزامبورگ را هم توقیف کنند. اگر دادگاه انگلستان با اجرای شدن رأی آمریکا موافقت کند، اموال ایران در انگلستان و ولز به نفع خسارت دیدگان ضبط خواهد شد. یک مقام ایرانی در واکنش به این خبر به رویترز گفته است که ایران تمامی اقدامات لازم برای متوقف کردن این پرونده را انجام خواهد داد. او میگوید این اتهام فقط برای دور کردن توجهات از دیگر کشورهای منطقه است که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند. هیچ یک از ترتیب دهندگان حملات به خاک آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 ملیت ایرانی نداشتند و ایران همواره ارتباط با گروه القاعده یا دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است. 193 نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ایجاد تغییرات حداکثری در کابینه اش شدند. نمایندگان این تغییرات را به صلاح کشور توصیف کردند. بر اساس متنی که صبح روز چهارشنبه در صحنه علنی مجلس قرائت شد، نمایندگان تغییر رئیس بانک مرکزی را نقطه شروع خوبی توصیف کرده اما در ادامه گوشزد کردند که در شرایط کنونی باید تغییرات حداکثری اعمال شود. در هفته‌های اخیر و با افزایش بحران به ویژه در بازار ارز و طلا، فشارها بر حسن روحانی برای تغییر برخی از اعضای کابینه‌اش افزایش یافته است. در همین رابطه هیئت دولت روز سوم مرداد با عزل ولی‌الله سیف و انتخاب عبدالناصر همتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی موافقت کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز یکی دیگر از گزینه‌های منتقدان حسن روحانی است که روز سه‌شنبه اعلام کرد او از سمت سخنگوی دولت استعفا داده اما همچنان رئیس سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است. برخی گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه تظاهرات در منطقه شاپور جدید شهر اصفهان در روز چهارشنبه است. پیش از این در روز سه‌شنبه تظاهراتی در اصفهان، شیراز، کرج و رشت انجام شده بود. تظاهرات در اصفهان در شرایطی انجام شده که فرمانده نیروی انتظامی روز پنجشنبه در سخنانی از برخورد با هر اقدام منجر به ناامنی در ایران سخن گفته بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار مرتبط با همین تظاهرات رو امروز پیگیری میکنه با ما در استودیو. روز به آخرین اخبار مربوط به تظاهرات در اصفهان رو ابتدا برای ما بگو و آیا در شهرهای دیگه هم خبری از تظاهرات در حال حاضر هست یا خیر؟
سلام مهرداد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب مهرداد جان، بر اساس فیلم ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تظاهرات امروز در اصفهان شکل گرفته. خب در یکی از فیلم ها گفته میشه که روز دهم مرداد ماه. دو تا شعار که خب قابل شنیدن بود این بودش که نترسین نترسین، ما هم با هم هستیم هست، یا شاپوری با غیرت حمایت حمایت، که همون منطقه شاپور جدید منظور تظاهر کنندگان بوده. دو فیلم دیگه منتشر شده، یکی اینکه آتیش زدن لاستیکا رو در یکی از خیابان ها و یه فیلم دیگه هم مربوط به اینه که گاز اشکاور داره شلیک میشه و مردم دارن فرار میکنند. اطلاعات بیشتری در دست نیست و خب به هر حال حالا منتظر میمونیم خبرهای جدیدی هم منتشر خواهد شد یا نه. در مورد شهرهای دیگه هم تا الان خبری نیامده که حاکی از این باشه که تظاهراتی شکل گرفته یا اعتراضی وجود داشته باشه.
وجه مشترک این تظاهرات تو شهرهای مختلف مثل شیراز، کرج، رشت و غیره دقیقا چی هست؟
بیشتر اعتراض به نابسامانی‌های اقتصادی هست، بیکاری، تورم، گرانی، به خصوص در روزهای اخیر به خاطر کاهش ارزش پول ریال، کاهش بی سابقه در حقیقت و افزایش ارزهای خارجی، خیلی گرانی بی سابقه حاکم شده و خب اگر توی شبکه‌های اجتماعی آدم میره نگاه می‌کنه که خب خودت هم قاعدتاً دیدی و همینطور اخبار رسانه‌ها، قیمت‌ها به شدت رفته بالا و این خب نارضایتی شدیدی رو به همراه داشته. بچه مشترکشون این بوده. البته شعارهای سیاسی هم دادن، از جمله مثلا شب گذشته در گوهردشت کرج مرگ بر دیکتاتور، بر اساس فیلم هایی که باز منتشر شده که حالا ما نمیتونیم به تنهایی تایید بکنیم اون رو که این فیلم ها مربوط به دیروز بوده باشه یا نه، یا مثلا وای به روزی که مسلح شویم و همطور اصلاح طلب اصولگرا و دیگه تمام ماجرا، شعاری که دانشجوها در دی ماه سال گذشته میدادن. این شعارها هم بوده، سمت و سوی سیاسی هم شعارها بوده، ولی مبنای اساسیش بر اساس همون داستان گرانی و تورم و بیکاری هست.
توی مقدمه هم اشاره کردم که فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری از مقابله با ناامنی و این صحبت‌ها سخن گفته، اما چه نکته‌هایی توی صحبت‌های آقای اشتری مطرح بوده که مهمه برای اشاره کردن؟
آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفته که دشمن تلاش میکنه به نظام انقلاب اسلامی ضربه بزنه. اتهامی که رهبر جمهوری اسلامی و همه مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه این رو مطرح میکنن و گفته که نیروی انتظامی عهده‌دار نظم، امنیت و آرامش جامعه است و با اقتدار در مقابل هر گونه بی‌نظمی و تحرکی که امنیت و آرامش رو برهم بزنه میسته. درست یک روز بعد از تظاهرات دیروز در چند شهر ایران بوده و اینکه اجازه تحرک به قانون شکنون رو هم نخواهیم داد. روز 24 تیر ماه فرمانده نیروی انتظامی البته باز هم گفته بوده نباید بگذاریم اتفاقات اجتماعی به سمت امنیتی شدن پیش بره، بلکه باید قدرت پیشگیری اجتماعی رو افزایش بدیم.
فکر کنم گزارش مفصلی از تو خواهیم داشت در مورد این موضوع، جمع‌بندی خواهد بود از همه این مسائل و خبرهای جدیدتری که تا چند ساعت دیگه در پیش اگر به دست ما برسه حتما تو این گزارش خواهیم شنید. از متشکرم از روزبه بلحری که ما رو در جریان جزئیات خبر تظاهرات در شهرهای مختلف ایران قرار داد. اما فرصتی است تا بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
یک پیامی داشتم خدمت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، امیدوارم به گوششون برسه. یک مطلبی که این روزا مرتب مطرح میشه که ما نمیخوایم مثل سال 57 اشتباهمون رو تکرار کنیم و کورکورانه حول محور یه نفر جمع بشیم که آقای خمینی بود اون موقع. خواستم بگم اتفاقا این تنها بخش صحیحی بود که در اون سال و در اون حرکت انقلابی انجام شد و منجر به سرنگونی رژیم شاه شد و اون اتفاق دوباره بعد اتفاقا تکرار بشه و یک اتحادی حول محور یک نفر که اکثریت نسبی رو ممکنه از نظر طرفداراش داشته باشه شکل بگیره، مثل هر تیم فوتبالی که به کاپیتان نیاز داره، هرچند اون کاپیتان ممکنه بهترین بازیکن تیم نباشه.
آقای سید علی خامنه ای، ما ملت گفته بودیم که به زودی اعتصابات سراسری در راه است، به فکر فرارتان باشید. این سری اعتصابات پراکنده نیست بلکه همگانی است و هیچ قدرتی جلودار این اعتصابات نخواهد بود. قدرت ملت روز به روز قویتر و حکومت دیکتاتوریتان روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر.
وضعیت اقتصاد مدت هاست که به هم ریخته و این نشون از بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیت خودش داره. این حکومت هرگز نتونسته یک اقتصاد سالم، یک زندگی بی‌دغدغه و آرام رو به مردمش هدیه کنه. اینها خودشون رو عاشقان خدمت به مردم میدونن و نه شیفتگان قدرت، و درست برعکس اینه.
با سلام، خسته نباشید خدمت شما. به نظر من موضوع دلار در ایران، چون فساد کل هیمنه دولت رو در بر گرفته، هیچ آینده روشنی من برای پایین آوردن قیمت دلار نمیبینم. شاید قیمت خیلی هم از این بیشتر بالا بره. تا جمهوری اسلامی رو کار است، یعنی هیچ آینده روشنی اقتصادی برای ایران وجود ندارد متاسفانه.
خواستم از این حرکت آقای هماین شجریان خیلی تشکر کنم و یه پیشنهاد داشتم که اگر آقای شجریان یه لطفی بکنن، روز قبل از کنسرتشون اگه بنا شد که کنسرتی اجرا بشه، به مردم پیشنهاد بدن کسایی که وضع مالیشون اجازه میده از 100 تومن تا 1 میلیون تومن، این پولا رو خود آقای شجریان یه روز قبل دو روز قبل جمع کنن، بعد از کنسرت اینو بین بچه های کار و خانواده هایی که واقعا احتیاج دارن، احتیاج مالی دارن، تقسیم کنن. چون مردم ایران فقط نه تنها به روحیه، خیلی ها واقعا به این پول احتیاج دارن و میتونن خیلی ها کمک کنن و میدونم که مردم استقبال خواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بحث پیشین ما، پیش از پخش شدن صدای شنوندگان، که موضوع تظاهرات و اعتراضاتی بود که در چند شهر مختلف ایران از دیروز برقرار بوده، سری می‌خوایم زد به شبکه‌های اجتماعی که بسیاری از خبرهای مرتبط با این موضوع اونجا بیشتر انتشار پیدا می‌کنه. همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیو در کنار من است تا همین موضوع رو یک مروری بکنیم. مهتاب، اعتراض‌ها نسبت به گرانی، تورم، بیکاری در اصفهان مثل که بین شهرهایی که تظاهرات بوده امروز هم ادامه داره و واکنش‌هایی هم توی فضای مجازی داشته، چی دیدی از این چند ساعت روز که گذشته در این؟
بله، همینطور مرتاد، یه سری ویدیو هم منتشر شده و به دست رادیو فردا رسیده. البته ما نمیتونیم به طور مستقل زمان و مکان این ویدیوها رو تایید کنیم، اما کاربران فضای مجازی به طور مشخص با انتشار این خبرها از هشتگ هایی مثل اعتراضات سراسری، اعتصاب سراسری و چالش دعوت به تظاهرات استفاده کردن و اینها رو منتشر کردن. شعارهایی رو مردم دادن در این تظاهرات در اصفهان به خصوص، که خب باز این شعارها هم خیلی وایرال شده، روی شبکه‌های اجتماعی زیاد منتشر میشه و خیلی دارن دعوت میکنن از سایر مردم برای پیوستن به این تظاهرات. شاهزاده رضا پهلوی یک توییتی دیدم کرده در واکنش به تظاهراتی که از دیروز شروع شده، نوشته تظاهرات مردم دلیر اصفهان، کرج و دیگر شهرها را از نزدیک دنبال کردم، بدانید با تمام عشق با شما همراهم. حمایت از محرومانی که در ماه‌های اخیر بارها به خیابان‌ها آمدند تا حقشان را بگیرند وظیفه همه ماست. شاهزاده رضا پهلوی از هشتگ ایران را پس می‌گیریم استفاده کرده. مرداد، برخی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی تنها راه برون رفت از این مشکلات رو تغییر رژیم، تغییر حکومت ایران می‌دونن. اونها از عبارت تغییر رژیم استفاده کردن، بعضیا هم از هشتگ ایران رژیم چنج. از جمله آرش نیکزاد که نوشته تغییر رژیم تنها راه نجات اقتصاد به گفته او بیمار و فروپاشیده ایرانه. احمد حقنگار هم گفته امروز دو راه پیش روی ملت ماست، یا باید بشینیم و اعتراض نکنیم و متحد نشیم و ویرانی مملکت رو تماشا کنیم، یا اینکه قیام کنیم به خاطر فردایی بهتر و نترسیم و در راه حق و عدالت و آزادی بجنگیم. بابک هم گفته دیر یا زود این رژیم باید بره، چه با مذاکره با آمریکا چه بدون مذاکره با آمریکا. اما برخی دیگه از کاربرا به این گروه واکنش نشون دادن و گفتن خب شما که میگین این حکومت بره، جایگزین چیست؟ یه کاربری با نام مستعار مند نوشته ما ایرانیان چه نوع جامعه و چه نوع کشوری با چه شرایط و ضوابط و در چه چارچوبی میخوایم؟ و هادی احمدی کامنت متفاوتی گذاشته، گفته از گرانی و مشکلات گلایه مندیم اما با کم و زیاد می سازیم و بهانه دست به گفته او اجنبی نمیدیم.
خب همراه با این اعتراضات ظاهرا دو تا از فعالان مدنی هم در ایران بازداشت شدن و حتما در شبکه‌های اجتماعی باستاب وسیعی هم داشته.
بله دیروز خبر اومد که ضیاء نبوی و فرهاد میثمی دو فعال مدنی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدن. بازداشت این دو چون همزمان بود با اعتراض‌ها در کرج و اصفهان دیروز، خیلی واکنش‌ها زیاد بود نسبتاً در شبکه‌های اجتماعی. مثلا یغما فشخامی روزنامه‌نگار در تهران که خودش هم چندی پیش بازداشت شده بود نوشته حتما یکی از اختلالگران بازار ارز ضیاء نبوی بوده که بازداشت شده، وگرنه بازداشتش تو این شرایط قابل قبول نیست. مسعود بهنود روزنامه‌نگار نوشته گاهی کارهای این دستگاه عدلیه یا امنیتی اصلا قابل فهم نیست. ضیاء نبوی بعد از 8 سال که زندان بود بار دیگه بازداشت شد. شاهد علوی روزنامه‌نگار دیگری گفته بازداشت ضیاء نبوی که امیدوارم کوتاه باشه و به حکم و زندان نینجامه تاکید هزار بار است بر اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی. مرداد از این فرصت میخوام استفاده کنم، از کاربرای شبکه‌های اجتماعی دعوت کنم اگر مشاهدات، فیلم یا عکسی از اعتراض‌ها در ایران، در اصفهان یا شهرهای دیگه دارن برای ما بفرستن. با شناسه @فرداگرام میتونن با رادیو فردا در تماس باشن.
خیلی سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در یک گردهمایی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا گفت احساس می‌کند که مقام‌های تهران به زودی با آمریکا وارد گفتگو خواهند شد. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور در حال تهیه گزارشی است که امروز از او خواهید شنید. اما پیش از اون بکتاش در استودیو در کنار من هست. بکتاش، آقای ترامپ دقیقاً چی گفت به جز این جمله‌ای که من در مقدمه گفتم؟
دونالد ترامپ در جریان سخنرانیش به دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مهار بحران در
شبه جزیره کره اشاره کرد که در زمان آغاز ریاست جمهوریش به عنوان اولویت رئیس جمهوری جدید آمریکا برشمرده شده بود و همچنین به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده به آن شهر که وی گفت گفته میشد این مسئله 10 یا 15 سال میتونه طول بکشه. در این میان ترامپ به مسئله توافق هسته‌ای اشاره کرد و گفت
I also withdrew the United States from the horrible one-sided.
همچنین ایالات متحده را از فرجه یک طرفه وحشتناک 150 میلیارد دلاری 1,800,000,000 دلار نقد بیرون آوردم. معامله هسته‌ای ایران یک نمایش وحشت. امیدوارم خوب کار کند با ایران. آنها هم اینک مشکلات بسیار دارند. امیدوارم خوب انجام بشود و احساسی دارم که آنها به زودی با ما گفتگو می کنند و شاید هم نه. و آن هم خوب است، ایشون اشاره کرد. البته این رقمی که دونالد ترامپ یعنی 150 میلیارد دلار و 1,800,000,000 دلار هم واروش روش بحث بوده روی این رقم، اما در حالی رئیس جمهوری آمریکا از احتمال تماس مقام‌های ایران برای مذاکره حرف زده که یک روز قبلش روز دوشنبه در جریان کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر اسرائیل در جلسه پرسش و پاسخ در جواب به سؤال یک خبرنگار که پرسید آیا حاضره با مقام‌های ایران دیدار کنه، دونالد ترامپ گفت با هر کسی دیدار میکنه و به ملاقات اعتقاد داره و یه افزود به گفتگو با مردم دیگه باور داره، به ویژه وقتی صحبت درباره امکان بالقوه جنگ و مرگ و قحطی و مسائل زیاد دیگر هست. وقتی همون خبرنگار پرسید آیا پیش شرطی برای ملاقات داره، ترامپ پاسخ داد پیش شرطی نیست، اگر میخوان ملاقات میکنند، هر زمانی که بخواهند دیدار میکنه و افزود برای کشور خوب خواهد بود، برای آنها خوب خواهد بود، برای آمریکا خوب خواهد بود و برای جهان خوب خواهد بود.
خب آیتش، واکنش هایی که از ایران تا الان اومده نسبت به این همین مجموع صحبت های ترامپ چی هست؟
هنوز مقامات ارشد جمهوری اسلامی یعنی آیت الله علی خامنه ای و حسن روحانی عکس العملی نشون ندادن نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، هرچند سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید و به گفته وی مردم ایران اجازه ملاقات با به توصیف فرمانده کل سپاه شیطان بزرگ را نمیدهند. در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم گفته که واشنگتن با خروج از توافق هسته‌ای باید تنها خودش رو به خاطر پایان دادن به مذاکره با تهران ملامت کنه. در این میان ایسنا گزارش داده که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسلامی شرط مذاکره با آمریکا رو توقف جنگ اقتصادی و بدون اعمال تحریم برشمرده که ترامپ آغاز کرده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان صحبت‌های آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همینطور واکنشی که از ایران نسبت به این صحبت‌ها تا به حال انجام شده قرار داد. گزارش مفصل‌تر او رو در ادامه خواهید شنید، اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند.
آقای عزیز جعفری، کی گفته شما نماینده ای مردم ایران هستین که برگشتی میگی مردم ایران چنین اجازه؟ آقا شما یه فرمانده نظامی هستی، به مردم جواب بده. چرا شما حتی در عمق سوریه هم که رفتین باز اینا هواپیمای اسرائیل اومدن بمباراتون کردن و کشتنتون، کشتهاتون هم که جرأت نمی کنید ایران بیارید. اینا رو جواب بده به مردم، ولی دخالت در امور سیاسی حالا سیاست داخلی یا خارجی کشور به شما ربطی نداره.
فرمانده سپاه میگوید مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمیدهد. دو ماه پیش هم فرمانده سپاه اربدششان اعلان کرد هرچند با امریکا گفتگو بکند خائن است. آقای جعفری، اولا تو نماینده ملت ایران که نیستی، از طرف ملت ایران حرف میزنید، فقط نماینده یک عده آخوند و امثال خودت که از دنیای سیاست نه خبری داری نه اطلاعات دارید. برو کار خودت بکن، آبروی هر نظامی رو بردی تو.
آقای سردار جعفری، تو چه حق داری که به جای ما ملت حرف میزنی؟ تو چه کاری ملت هستی؟ 98% ملت دوست دارن با آمریکا مذاکره بشه، تو به ضررته که میگی مذاکره نشه.
آقای مطهری اعلام کرده که مذاکره با آمریکا یک نوع ذلت برای ما هستش، نه اینکه الان توی دنیا و پیش مردم ایران شما خیلی عزت دارین که حرف از عزت میزنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه ای از وزارت کشور خواست برای برپایی یک راهپیمایی اعتراضی مجوز صادر کند. آقای احمدی نژاد با انتشار متن این نامه در کانال تلگرامیش هدف از برگزاری این راهپیمایی را اعتراض به تهدیدات دولت آمریکا و دخالت‌های پیدا و پنهان دولت انگلیس در امور داخلی ایران و همچنین اعتراض به ضعف‌های مدیریتی در تصمیمات کلان کشور توصیف کرده است. در همین باره رضا جمالی همکارم در گفتگویی با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا ارزیابی او را درباره این درخواست محمود احمدی نژاد جویا شده است. مصطفی خسروی:
طبیعتا آقای احمدی نژاد در سالهای گذشته نشون داده که به هیچ وجه علاقمند به حذف از صحنه سیاسی کشور نیست، به خصوص در شرایط فعلی که احتمال تغییرات در اصل میشه گفت کوچیک و بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران وجود داره و هر لحظه ما با اتفاقهای نو تازه و غیر قابل پیش بینی مواجه هستیم. آقای احمدی نژاد سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک بازیگر اصلی در فضای فعلی کشور معرفی کنه. من فکر میکنم این نوع دعوت به در اصل اعتراض و تجمع هم خارج از این چارچوب نیست، به خصوص وقتی که آقای احمدی نژاد با حمایت اصولگراها از آقای روحانی مواجه شده، طبیعتا ترجیح داده که زمین بازی رو در جای به نام اعتراضات مردمی برای خودش تعریف کنه.
آقای خسروی، با نگاهی به موارد اعتراضی که آقای احمدی نژاد در نامش به وزارت کشور اشاره کرده، به آنچه که دست‌های پنهان دولت انگلیس و دخالتش در امور داخلی ایران خونده اشاره کرده، چرا مشخصاً این اعتراض رو به بریتانیا داشته، اون هم در این نامه؟
آقای احمدی نژاد در سال‌های اخیر از کلیدواژه انگلیس بارها و بارها استفاده کرده برای اینکه بتونه از مطامع سیاسی خودش رو جلو ببره. یک زمانی ما مواجه میشیم با در از حضور اسفندیار رحیم مشایی در مقابل سفارت انگلیس و ادعایی که میکنن که پرونده سازی علیه ایشون از طریق در از این جریان هست، یا حتی زمانی که صحبت های مطرح شد مبنی بر اقامت یا در از همکاری یکی از فرزندان رئیس قوه قضاییه با نیروهای انگلیسی، و آقای احمدی نژاد و تیمش در تمام این ماجراها سعی کردن که یک جبهه ای رو در مقابل خودشون ایجاد کنن به اسم جبهه انگلیس، و فکر میکنم همین در از خطا قرار دادن انگلستان در این نامه و اعتراض و فراخوان برای اعتراض به سیاست های انگلیس هم ادامه همون بازی هست که این افراد شروع کردن و قصد دارن که خودشون در مقابل اونها با مالی آلترناتیو واقعی در ایران و کسی که سعی میکنه جلوی در از استعمارگر پیر در ایران رو بگیره خودشون معرفی کنن.
آقای خسروی، با توجه به تمام احتمالاتی که برای آینده سیاسی ایران متصور هستید، چقدر این شانس خود آقای احمدی نژاد و یا جریان فکری آقای احمدی نژاد رو بالا میدونید که دوباره این جریان به قدرت اجرایی کشور برگرده؟
ببینید، نمیشه گفت شانسی وجود نداره، به خاطر اینکه آینده بسیار نامعلوم هست در شرایط فعلی، ولی بر اساس حداقل بسیار سابقه 40 ساله جمهوری اسلامی و بر اساس در اصل موازی که احمد نژاد در سالهای اخیر گرفت و زاویه‌ای که بین خودش و رهبر ایران به وجود آورد، من خیلی بعید میدونم که در شرایط عادی و در شرایط نرمال آقای احمد نژاد جایی در آینده کشور داشته باشه به عنوان یک نیروی سیاسی موثر. ولی خب این در شرایط نرمال هست. ما ممکنه که در آینده نزدیک با اتفاقات بسیار متفاوتی مواجه بشیم که هر کدوم 100% نتایج مختلفی خواهد. ولی من در حال حاضر فکر میکنم آقای احمدی نژاد نه اون پشتوانه در نیروهای اصولگرا داره، نه اون حمایت از نیروهای نظامی داره، و نه در میان مردم ادبیاتش خریداری دیگر خواهد داشت. مطالبات مردم انقدر زیربنایی و معیشتی شده که صرفا شعار دادن و شعارهای زیبا دادن یا شعارهای طبقه مستضعفین رو دادن برای مردم قانع کننده نیست. فکر نمی‌کنم احمدی نژاد تو این زمینه تک و تنها در میدان قرار گرفته و بعید می‌دونم در شرایط عادی بتونه که جایی در آینده ایران داشته باشه.
رضا جمالی گفتگو میکرد با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن ایتالیا. و ما ادامه خبرها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه با 137 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند. قرار است سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی بدل به وزارتخانه شود. بر اساس همین طرح قرار است که بار مالی ناشی از این تغییر نیز از منابع داخلی این سازمان تأمین شود. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا سال 1373 زیر مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شد و در حال حاضر با نام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شناخته می شود. بعد از آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیوست. اما در دی ماه سال 82 این سازمان از وزارت فرهنگ نیز جدا شد و در حال حاضر زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و رئیس آن با حکم مستقیم رئیس جمهوری ایران منصوب می‌شود. و کوتاه این که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تقاضای استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کرد. 40 نماینده مجلس ایران نامه طرح استیضاح وزیر کار را امضا کردند. وزیر طبق این نامه مجلس 10 روز فرصت دارد برای پاسخگویی به مجلس برود. در ساعت 14:30 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.